شهر مهربانان این دیار، حتی اونجا هم درود بر شما خود غلط بودن چه میپنداشتیم. حتی در اون غزل که به نظر میرسه ترجمان روزگار سخت و تلخ حافظ هست، باز شما میتونید رگه های نور رو پیدا کنید، خودتون رو به اون رگه ها بیاویزید و خورشید به ارمغان بیارید. این هنر حافظه.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
تصویب جریمه برای افرادی که شیوه های بهداشتی را رعایت نکنند. خروج فرد مبتلا از قرنطینه 200,000 تومان و ماسک نزدن هنگام خروج از خانه 50,000 تومان. رئیس جمهور تخصیص 100 میلیون دلار برای خرید تست ها و کیت ها.
رونمایی نخستین دستگاه اکسیژن ساز بیمارستانی برای درمان بیماران کرونایی ساخت کارخانجات گروه مبنا.
و فروش نقاشی 700 ساله در چین به قیمت 41 میلیون و 800 هزار دلار. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای شامگاهی رادیو فرهنگ را خانم صاحب جمع و من اقبالی به آگاهی میرسانیم.
همزمان با آغاز طرح ماسکر منازل در تهران، ستاد ملی کرونا امروز جریمه های افراد خاطی از شیوه نامه های بهداشتی را تعیین کرد. رئیس جمهور در این نشست از تشدید برخورد با افراد بدون ماسک در ورودی ادارات خبر داد و گفت حراست و مسئولان ادارات موظفند از ورود افراد بدون ماسک به محیط اداری و مراکز خدماتی و عملیاتی جلوگیری کنند. همچنین خدمات دهندگان به افراد بدون ماسک هم جریمه خواهند شد. در جلسه ستاد ملی کرونا همچنین برای برخورد با مبتلایان به کرونا که قرنطینه را می شکنند تصمیم گیری شد. همکارم مجید نصرتی گزارش می دهد.
جریمه های سنگین برای خاطیان دستورالعمل های بهداشتی در نشست امروز ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا. افزایش شماره مبتلایان به کرونا و همچنین تعداد فوتی ها روی کرده مصوبات نشست امروز ستاد کرونا را تغییر داد. آقای روحانی رئیس نشست از جریمه های سنگین برای کسانی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند خبر داد. 50,000 تومان جریمه برای کسانی که ماسک نزنند. این جریمه فعلا برای تهرانی هاست.
اگر کسی از ماسک استفاده نکرد 50,000 تومان جریمه خواهد شد. ناظرین ما وظیفه دارند که مشخصات افراد رو ثبت کنند، به خودش اعلام بکنند و اون فرد باید باز ظرف 2 هفته در اون حسابی که وزارت بهداشت اعلام میکنه این پول رو واریز کنه و اگر واریز نکرد او بدهکاره و از طرق مختلف به هر حال از حساب او کسر خواهد شد.
رئیس جمهور در این نشست همچنین از استقرار نیروی انتظامی، پلیس و ناظران بهداشتی در بازار، مراکز پرتردد، مترو و حمل و نقل عمومی با هدف اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی و تذکر به متخلفان خبر داد. نشست امروز برای مسافران و رانندگان تاکسی هم جریمه تعیین کرد.
راننده تاکسی اگر مراعات نکنه 100,000 تومان جریمه میشه و اگر مسافری رو بدون اینکه ماسک داشته باشه بهش خدمت بده و سوار بکنه بابت هر مسافری 20,000 تومان جریمه میشه.
اما جریمه پنهانکاری کرونا 200,000 تومانی است. به گفته رئیس جمهور این جریمه برای کسانی است که کرونا گرفتند اما اطلاع نمیدهند یا اینکه خود را قرنطینه نکنند.
به محض اینکه کسی فهمید که مبتلا شده به این بیماری بلافاصله موظف به محل کارش و به خانوادهش اطلاع بده. باید 2 هفته در قرنطینه، حالا در منزل خودش یا در محل دیگری که قرنطینه میشه، باقی بمونه و حق نداره از قرنطینه خارج بشه و اگر تخلف بکنه 200,000 تومان جریمه میشه برای هر نوبت تخلف.
اصناف هم که به دستورالعمل‌های بهداشتی بهداشتی کرونا عمل نکنند مجازات می شوند. بر اساس مصوبات این نشست اصناف خاطی در مرحله اول تذکر، در مرحله دوم 300 هزار تومان جریمه، بار سوم 1 میلیون تومان و در مرحله چهارم پلمپ محل کسب. البته این نشست خبرهای خوشی هم داشت. 100 میلیون دلار اعتبار برای خرید کیت های جدید تشخیص بیماری کرونا اختصاص یافته. به گفته رئیس جمهور 17 استان از 30 استان هم در مقایسه با هفته های گذشته شرایط بهتری به لحاظ مقابله با کرونا داشتند.
اما سخنگوی دولت با هدف نظارت بر طرح استفاده اجباری ماسک از در منازل صبح امروز به ایستگاه متروی تئاتر شهر تهران رفت. آقای ربیعی در حاشیه این بازدید به خبرنگاران گفت نمی‌خواهیم درگیری فیزیکی در اجرای طرح استفاده از ماسک رخ دهد و شیوه های اتخاذ خواهد شد که افرادی که رعایت نمی‌کنند جریمه شوند. همکارم یقینی هم امروز به سطح شهر رفت تا ببینه در نخستین روز اجباری شدن ماسک شهروندان تا چه اندازه این موضوع رو رعایت میکنند.
از امروز ماسک زدن اجباری شده. ما هم اومدیم بین مردم تا ببینیم که آیا همه ماسک میزنن یا نه. حاج آقا سلام، خوبین؟ خسته نباشین. چرا شما ماسک نزدید؟
همینجوری نمیدونم. ولش.
خود شما چرا ماسکتون رو نزدید؟
اینا چیدن؟
الان زدین.
از مترو در اومدم نفسم گرفت.
خدایی نکرد توی چند لحظه کرونا بگیریم چی؟
تو هوای باز که آدم نمیگیره که
مردم رعایت میکنن ماسک دادن
تا حدودی همه رعایت نمیکنن. بعضی هستن اصلا تو مترو ماسک نمیزنن، حتی ماسکی که یه چیز عادیه و همه مردم باید بزنن برای سلامتی خودشون هم که شده، ولی نمیزنن. خواهشی که دارم اینه که همه رعایت کنن، حداقل به خاطر همون کارکنان بیمارستان، پرستارا، بالاخره اونام بالاخره زندگی دارن، خانواده دارن، باید برن سرکشی کنن. دیگه به حدی زیاد شده که اصلا مردم رعایت نمیکنن، سفر میرن، مسافرتاشون رو قطع نمیکنن، هیچی رو رعایت نمیکنن، حتی از تفریحاتشون نمیگذرن و این درست نیست. واقعا
چرا شما ماسک نزدید؟
ماسک الان متر در بردم بیرون زدم.
خب نباید بزنید دیگه الان.
اون پله‌هاشو میبینم بالا نفسم میره بسون.
خب دیگه پله‌ها چند دقیقه 20 دقیقه رد کردیم.
ها نگاری چون؟
بله بله.
آره ماسکو میزنم. میرم در مغازه هم میزنم. خیالت راحت. من یه لحظه در آوردم شما گیر اومدم.
خدای نکرده یکی کرونا بگیره یا اتفاقی بیفته. از امروز ماسک زدن اجباری شده درسته؟
آره آره بزنم. همین الان میزنم عزیزم. بنده خدا حواسم رو پرت کرد.
یه سوال اون نزده.
نه زدن سیگار میکشه.
چرا شما ماسک نزدید؟
ماسک ما متاسفانه عجله داشتیم نتونستیم.
ماسک زدن اجباری شده و متخلفان جریمه خواهند شد. جریمه هایی که شاید کارساز باشه برای اونهایی که ماسک نمی زدند.
اما همکارم علی مردانی برای اطلاع از جزئیات نحوه اجرای طرح برخورد با متخلفانی که شیوه نامه ها را رعایت نمی کنند با معاون مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت گفتگو کرده. آقای فرهادی می گوید هیچ نوع برخورد فیزیکی یا دستگیری صورت نمی گیرد، بلکه از کسانی که ماسک نزدند عکس گرفته می شود و سپس شناسایی خواهند شد.
سببه ای که امروز ستاد ملی کرونا داد از که لازم الاجراست و اصلا به چه صورت اجرایی خواهد شد؟
از امروز که لازم الاجراست در شهر تهران و یعنی در تهران بزرگ استان تهران در واقع اجرا خواهد شد. طبیعتاً حجم عمده ای از زینفعان این موضوع کاملا شناخته شده هستند، مثل خدمات دهندگانی که در حمل و نقل عمومی داخل شهری و یا پایانه‌های برون شهری مترو اتوبوس دارن کار میکنن، یا در واحدهایی که دارای پروانه کسب هستن، رستوران ها و واحدهای مختلفی که خدمات میدن و شاغلین بخش دولتی یا مؤسسات مختلف، اینا هم کاملا مشخصن. یک گروهی که احتمالاً نگرانی شما و سوال شما اینه، اون گروهی هن که خدمت گیرنده هستند و شاغل هم نیستند ولی دارای کد ملی هستند. طبیعتاً با روش هایی که نیروی انتظامی داره شناسایی افراد انجام میشه و اطلاعات مربوطه در کد ملی اونها مینشینه و در رزومه اونها ثبت.
یعنی من الان توی خیابون رد میشم ماسک ندارم؟
بله بله.
بعد من کد ملیم هم حفظ نیستم؟
نه نه اصلا عکس گرفته میشه با شما، کسی کار نداره.
خب شاید با من مشکل داشته باشید عکسو بگیری لحظه باشه که من ماسکو دارم عوض میکنم، یا اصلا ماسکم یه لحظه انداختم دور میخوام یه کار دیگه ای کنم.
اینا نه اینکه خطایی نباشه، مثل کسیه که بالاخره شاید اون لحظه کمربند نبسته هنوز توی ماشین تازه میخواد حرکت کنه، بالاخره این درصدهای خطا ممکنه وجود داشته باشه. بالای 90 خورده درصد این روش اطمینان داره، اتفاقا پیرمرد و پیرزن که حتما باید بزنن.
نخستین دستگاه اکسیژن ساز بیمارستانی برای درمان بیماران کرونایی ساخت کارخانجات گروه مپنا رونمایی شد. مدیر عامل گروه مپنا در مراسم رونمایی از دستگاه اکسیژن ساز بیمارستانی این شرکت افزود گروه مپنا با برنامه‌ریزی‌های مناسب ساخت 14 دستگاه اصلی حوزه سلامت را هدف گذاری کرده و در این مسیر آماده همکاری است. معاون درمان وزیر بهداشت هم در این مراسم اولویت نخست در مرکز بیمارستانی برای بیماران کرونایی و بیماران ریوی را تامین اکسیژن دانست و از مپنا خواست تا در اسرع وقت دستگاه‌های اکسیژن ساز را تولید و تامین کند. دکتر جان بابایی دومین اولویت برای این گونه بیماران را روش‌ها و چرخه تشخیص مناسب دانست و تصریح کرد در صورتی که دستگاه‌های تشخیصی به سرعت تولید و ارائه شود برای درمان بیماران کرونایی بسیار مؤثر خواهد بود. معاون وزیر بهداشت همچنین چرخه تشخیص کرونا از طریق سیتی اسکن علاوه بر PCI را مهم دانست و خواستار همکاری مپنا در این زمینه شد.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیویی فرهنگ.
ادامه خبرها. پیکر استاد شجریان در آرامگاه فردوسی در طوس به خاک سپرده شد. این مراسم با حضور خانواده این استاد آواز ایران و جمعی از هنرمندان و مسئولان استانی و معاون وزیر فرهنگ و ارشاد برگزار شد. مرحوم محمد رضا شجریان پس از سالها فعالیت در عرصه موسیقی سنتی ایرانی روز پنجشنبه و در 80 سالگی بر اثر بیماری سرطان در تهران درگذشت.
مراسم خاکسپاری پیکر مرحوم استاد شجریان امروز در حالی در آرامگاه فردوسی برگزار شد که دوستداران فرهنگ و هنر با چشمانی اشکبار با مرد خوش‌آواز ایران زمین وداع کردند.
اکثر مردم ما شعرهای مولانا، شعرهای حافظ، شعرهای سعدی و از طریق خوندن استاد میشناسند.
یکی از بزرگترین اسطوره های موسیقی ایران رو و آواز ایران رو استاد محمدرضا شجریان رو از دست دادیم.
باغ آرامگاه فردوسی از امروز سرو بلند قامت دیگری دارد.
پیکر استاد محمدرضا شجریان امروز در آغوش حکیم ابوالقاسم فردوسی آرام گرفت. احسان فکور، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
136 فیلم مستند با موضوع کرونا به دبیرخانه 14 دوره جشنواره بین‌المللی سینما حقیقت ارائه شده است. بخش ویژه این دوره جشنواره به مستندهای کرونایی اختصاص یافته تا فیلم‌هایی برگرفته از این موضوع و تأثیرات آن بر جامعه، انتخاب، داوری و به معرض نمایش گذاشته شوند. بخش ویژه کرونای سینما حقیقت رقابتی است و تندیس جشنواره دیپلم افتخار و 4 جایزه نقدی به برگزیدگان اهدا می‌شود. در بخش بین‌المللی جشنواره که امسال به صورت غیر رقابتی برگزار می‌شود هم برخی مستندهای خارجی با موضوع کرونا به نمایش در می‌آیند. 14 دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت آذر به صورت مجازی و نمایش برخط برگزار می‌شود.
مستند تلویزیونی آناهید از شبکه الکوثر به همراه 2 اثر رادیویی از سازمان صدا و سیما در جشنواره اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسی موسوم به ABU نامزد دریافت جایزه شد. حمیدرضا علی‌پور نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی این اثر را بر عهده دارد. آناهید تلاش دارد همزیستی زیبا و مسالمت‌آمیز میان ادیان را که حلقه گمشده این روزهای جهان است به نمایش بگذارد. این مستند 50 دقیقه‌ای روایتگر زندگی آناهید، زنی سال خورده و مسیحی در روستایی دورافتاده در اطراف استان اصفهان است که با مردم مسلمان روستا در صلح و صفا زندگی می‌کند. آناهید از میان بیش از 400 اثر ارسالی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اما سولیدات تلویزیونی و رادیویی برگزیده برای رقابت در این جشنواره برگزیده شده و در بخش نهایی جوایز ABU حضور دارد.
تا تعطیلی ادامه دار سالن‌های سینما و تئاتر و تعویق انتخابات خانه موسیقی. در پی تشدید شیوع کرونا در تهران و بر اساس تصمیم جدید ستاد کرونا مبنی بر تمدید محدودیت‌های تهران تا 25 مهر، سالن‌های سینما و تئاتر و مرکز فرهنگی هنری یک هفته دیگر تعطیل شدند. بنابراین تصمیم برخی نمایش‌ها و فیلم‌هایی هم که قرار بود اجرا یا اکران خود را در این دو هفته آغاز کنند به تعویق می‌افتند و در صورت کنترل بیماری در تهران احتمالاً با پایان ماه صفر شاهد اکران فیلم‌های جدید خواهیم بود.
فیلمبرداری قسمت جدید فیلم دنیای ژوراسیک به دلیل مثبت اعلام شدن تست کرونا برخی عوامل تولید متوقف شد. کالین تروورو کارگردان این فیلم گفت به منظور رعایت شیوه نامه ها مراحل ساخت و فیلمبرداری این فیلم به مدت دو هفته متوقف می شود. یکی از عوامل این فیلم افزود حفظ امنیت و سلامت تیم بازیگران و عوامل اولویت ماست. آن عواملی که تستان ها مثبت شده بود و کسان که با آنها در تماس بودند در حال حاضر در قرنطینه خانگی به سر می برند. استودیوی فیلمسازی یونیورسال اعلام کرد فیلم دنیای ژوراسیک جوان 2022 خرداد الی تیر 1401 اکران می شود.
نهاد کتابخانه های عمومی کشور منابع طرح کتابخانه ماه مهر را اعلام کرده است. آقای رمضانی معاون نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت با توجه به همزمانی مهر با ماه صفر، کتاب هایی با موضوعات پیامبر اکرم صلوات الله علیه، امام رضا علیه السلام و اربعین از جمله کتاب های طرح کتابخانه در این ماه معرفی شدند.
نهاد کتابخانه هر ماه تعدادی کتاب رو بر اساس مناسبت های اون ماه معرفی و ترویج میکنه در سطح کتابخانه های عمومی و معرفی اونها برنامه هایی که برگزار میشه برای نقد و معرفی اون کتاب ها اقدام میکنه. با توجه به موضوع کرونا و این بیماری کرونا و قضایی که شکل گرفته حول محور اون و فاصله ای که افتاده بین مردم و کتابخانه های عمومی، تلاش میشه که این معرفی ها و این اقدامات در فضای مجازی با قوت و قدرت پیگیری بشه. برای مهر ماه سال جاری که درش هستیم هم 5 عنوان کتاب با موضوعات مرتبط با مناسبت‌های این ماه معرفی شده و اختیار در واقع عزیزان قرار می‌گیره. یک کتاب با عنوان نامش محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود هست، با نویسندگی جناب آقای سید مهدی آیت اللهی که به مناسبت وفات حضرت رسول این کتاب معرفی می‌کنه که خب حول محور شخصیت پیامبر اسلام هست. کتابی با عنوان من امام رضا را دوست دارم که راجع به شخصیت حضرت علی ابن مسرزا است و نشر جمال اون رو منتشر کرده و جناب آقای ابحری نویسنده اون کتاب است. کتاب ستون 1453 که با موضوع اربعین و راهپیمایی اربعین هست که همه ما در حسرت اون به سر میبریم. کتاب مردی به رنگ پرتقال که داستان زندگی شهید بزرگوار شهید نامجو نشر شاهد اون رو منتشر کرده و آقای الوندی نویسنده اون کتاب هست. و یه کتاب ترجمه هم داریم که لمس بام دنیاست که داستانی برای معلولین با موضوع معلولیت و بر اساس مناسبت های ماه مهر این کتاب هم انتخاب شده که امیدواریم این اتفاق و این سلسله اتفاق که مجموعه کتابخانه نهاد کتابخانه ها ماه هاست در حال برگزاری است، سالیان متمادی است که در این اتفاق میفته، موجب علاقه بیشتر مردم و ترویج کتاب خوب در جامعه بشه و انشالله منجر به مطالعه بیشتر این آثار خوب بشه.
وزیر گردشگری و صنایع دستی در نامه‌ای مراتب ثبت 12 اثر میراث فرهنگی ناملموس را به استاندار گیلان ابلاغ کرد. آقای علی اصغر مونسان در نامه‌ای به ارسلان زاره از ثبت آیین کتراگی شبری، شیوه پخت تیان حلوای خشک بیجار، شیوه تهیه کاله کباب، بازی مرغان جنگ، الکاوه بازه، شیوه پخت باقلاواویچ، شیوه پخت بادمجان شکمپر، شیوه پخت سنتی خورش ترش واش، شیوه پخت سنتی سیاه پلو، مهارت سنتی نوغانداری و ابریشم کشی در گیلان، مهارت سنتی جوراب بافی گیلان به عنوان میراث فرهنگی ناملموس یاد کرد و افزود هر گونه اقدام که موجب حفظ و احیای این میراث شود مورد تاکید است.
به تمام دارندگان هنرکارت عضو صندوق اعتباری هنر کمک هزینه بیمه بیکاری تعلق می‌گیرد. آقای سیدزاده مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با بیان اینکه تاکنون حدود 57,000 نفر برای دریافت کمک هزینه اقدام کرده‌اند افزود
توجه به اینکه به بیمه کسانی که در صندوق اعتبار هنر بیمه شدن بیمه بیکاری تعلق نگرفته تا کنون، امیدوارم بعدها این مشکل قانونی هم حل بشه، دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیم گرفت کمک هزینه ای رو به جای بیکاری این ایام برای هنرمندان و اعضای صندوق در نظر بگیره. ما 77,000 عضو داریم تا کنون، البته عضویتمون الان محدود شده و بسته شده به خاطر اینکه به همین اعضا این سرویس ها رو بدیم. کمک هزینه بیکاری به همه این اعضا که برای هنرکار ثبت نام کرده باشن تعلق میگیره. تا امروز نزدیک 57,000 نفر برای هنرکار ثبت نام کردن. هر کسی که هنرکار رو ثبت نام کنه با این مبلغ این هنرکار بهش تعلق میگیره و واریز میشه به حساب هنرکارش و میتونه بره اون رو برداشت کنه و استفاده کنه ازش. این مبلغ 1.5 میلیون تومان در مرحله اول برای همه هنرمندای کشور هست، همه فعالان فرهنگی و اعضای صندوق اعتباری هنر که هنرکار رو ثبت نام کردن و دریافت کنن. ان شاء الله فرآیند ثبت نام داره نهایی میشه، به تدریج طی اطلاعیه‌های نحوه صدور و نحوه تحویل این هنرکار هم به همه این اعضا اطلاع رسانی خواهد شد، از طریق هم کانال صندوق، هم سایت صندوق و هم پیامکی که براشون ارسال خواهد شد.
یک نقاشی توماری 700 ساله متعلق به سلسله یوان چین در حراجی ساتبیز در هنگ کنگ به قیمت 41 میلیون و 800 هزار دلار چکش خورد. این تومار 2 متری اثری از رین رین فا از هنرمندان مشهور و مقامات دولتی چین است که 5 شاهزاده چینی را به همراه 4 ملازمشان سوار بر اسب به تصویر می کشد. یکی از این شاهزادگان شانزونگ اول است که بعدها با 44 سال فرمان روایی رکورد مدت زمامداری در دودمان تانگ شد. رقم تخمینی فروش این اثر بین 10 تا 15 میلیون و 500 هزار دلار برآورد شده بود.
دانشجویان دانشگاه فنی آیندهوون هلند خودرویی ابدا کردند که به طور کامل از ضایعات بازیافتی ساخته شده است. این خودرو موسوم به لوکا 2 موتور الکتریکی دارد که به آن امکان می‌دهند تا به سرعت 90 کیلومتر بر ساعت برسد. در ساخت شاسی این خودرو از الیاف کتان مخلوط با پلاستیک استفاده شده است که از اقیانوس گرفته شدند. بدنه خودرو از پلاستیک محکم ساخته شده و با لایه خاصی پوشیده شده است که بدنه را به رنگ زرد در می آورد. بدین ترتیب برای رنگ کردن بدنه خودرو از رنگ‌های سمی استفاده نشده است. حتی قسمت‌های داخلی خودرو هم از مواد سازگار با محیط زیست ساخته شدند و قابل بازیافت هستند.
از سراسر گیتی
رؤسای جمهور کشورمان و روسیه در خصوص آخرین تحولات قره‌باغ، برجام، همکاری‌های دوجانبه و تحولات بین‌المللی تلفنی گفتگو کردند.
وزیر امور خارجه کشورمان که در صدر هیئتی به چین رفته است با وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد.
سخنگوی دولت از طرح‌های دولت برای نوسازی و افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی کشور خبر داد.
1500 نفر از کادر پرستاری بیمارستان‌ها و بخش‌های کرونا در تهران در نامه‌ای از حضور هفته گذشته رئیس مجلس در بیمارستان امام خمینی و بازدید از بیماران کرونایی قدردانی کردند.
شایعه ابتلای رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر بهداشت به کرونا تکذیب شد.
فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت از 2 روز پیش 58 بیمارستان و مرکز درمانی ارتش در سراسر کشور برای خدمت رسانی به بیماران کرونایی آماده شده است.
وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضا کردند.
پس با اضافه واحدهای درسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در سامانه آموزشیار از امروز 19 مهر آغاز شد.
معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران از برخورد قانونی با حدود 2000 واحد صنفی به اتهام رعایت نکردن شیوه‌نامه‌های بهداشتی خبر داد.
با قرعه‌کشی ثبت نام کنندگان در مرحله 4 فروش فوق‌العاده محصولات ایران خودرو، 8550 متقاضی 3 محصول ایران خودرو برای ثبت نام قطعی شناسایی شدند.
مدت زمان شروع کسب و کار در کشور از 72 روز به 3 روز کاهش یافت.
رکورد روزانه مبتلایان به کرونا در جهان بار دیگر شکسته شد و در شبانه روز گذشته بیش از 338 هزار نفر به این ویروس مبتلا شدند. در حال حاضر تعداد مبتلایان به کرونا در جهان به بیش از 37 میلیون نفر رسیده و 20 میلیون نفر از این مبتلایان به 3 کشور آمریکا، هند و برزیل تعلق دارند.
وزارت دفاع جمهوری آذربایجان ارمنستان را به نقض آتش‌بس توافق شده متهم کرد. آتش‌بس شکننده میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان از ظهر امروز اجرایی شد. توافق برای آتش‌بس در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ پس از 11 ساعت رایزنی فشرده دیشب وزرای امور خارجه دو کشور در مسکو حاصل شد.
و میلیاردرهای جهان در دوران کرونا ثروتمندتر شدند. بنابر اعلام بانک سوئیسی UBS و شرکت پرایس واترهاوس کوپسر، ثروتمندان جهان در دوران بحران ویروس کرونا ثروت خود را بیش از یک چهارم افزایش دادند.
سازمان هواشناسی برای امشب در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار همراه با افزایش نسبی دما پیش بینی کرد. در پایان هم با آگاهی می‌رسانم هنگام گلبانگ از آن صبح فردا به افق تهران ساعت 4:44 دقیقه است. سپاس از توجهتون، خدا نگهدار.
گفتارش، گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو، سمیه نجفی هستم. در این بخش از گفتارش می‌خواهیم صحبت‌های سرکار خانم دکتر نغمه تقوا روانشناس که در خصوص تقویت سیستم ایمنی بدن یعنی کاهش استرس در روزهای مقابله با بیماری کرونا رو تقدیم حضورتون کنیم. همراه ما باشید در این گزارش.
به نام خداوند جان آفرین. ترس و نگرانی در این روزها طبیعیه در یه حدی، اما در مواردی که سطح اضطراب برای فرزندمون یا خودمون بیش از حد طبیعی باشه، در حدی که باعث تغییر جدی در عمل کرد بشه و یا در شرایطی که زمینه های قبلی مشکلات و اختلالات اضطرابی هست، خیلی خوبه که با یک همکار روانپزشک یا یه روانشناس خوب مشورت بفرمایید و بررسی کنید شرایط فعلی رو. نکته دیگه اینه که جذابیت دادن به کارهای فعلی و حتی آموزش رعایت بهداشت برای بچه ها، به خصوص برای بچه های کوچکتر که حتما نگه داشتن اونا تو فضای محدود خونه خیلی هم سخت‌تره، و یا نوجوان های عزیز پرهیجانمون، به جز فعالیت های میسر ورزشی و فیزیکی تو خونه که همکارای خوب گروه بهداشت هم حسابی بهمون توصیه کردن، جذابیت سازی یا منحصر به فرد کردن بعضی از کارها هم میتونه کمک کننده باشه. در یکی از گروه های مجازی مدرسه اتفاقا این روزا فیلمی رو دیدم که برای آموزش درست دست شستن از یک فیلم موزیکال با حضور بچه ها و شعر و انیمیشن جالب استفاده شده بود که طبیعتا حس بهتر ایجاد میکنه و البته معمولا یادگیری در این فضای خوشایند هم ماندگارتره. به جز یادگیری ها، این که فعالیت های خاص و خلاقانه با مشارکت بچه ها در خانوادتون ایجاد بکنین میتونه بسیار به روابطمون کمک بکنه. این فعالیت ها میتونه فعالیت های شناخته شده ای باشه، مثل بازی جمعی، کاشتن گیاه، دیدن یه برنامه خاص مشترک یا هر برنامه خلاقانه ای که شما و فرزندانتون ایجادش میکنین که میتونه خیلی ثمر بخش هم باشه. و آخرین نکته، معنای عمیق نیکزیستی well-being اینه که در هر شرایطی و با هر محدودیت و امکاناتی از خودمون بپرسیم چطور میتونم نسخه بهترین خودم رو در این زمان و این مکان زندگی کنم. این روزهای سخت با همه سختیاش فرصت خوبیه برای کندوکاو و معنای زندگی و بررسی کردن اولویت‌ها و ارزش‌های عمیقمون تو زندگی.
گفتارش.
شب شما بخیر. ساعت 19:28 دقیقه است و ما حافظیه رو به شما تقدیم میکنیم از شبکه فرهنگ در آستانه روز بزرگداشت جناب حافظ. و آقای محمد، یعنی بخشی که پخش شد حالا اشاره داشت به ماجرای کرونا،
بله.
بعضی از پدر و مادرهای خوش‌ذوقی به خرج دادن در این ایام که خواه ناخواه بچه های ما خانه نشین شدند، از این روزهای خانه نشینی استفاده کردن برای آموزش های ارزشمند به فرزندانشون با روش هایی که خودشون صلاح دونستند و انتخاب کردند.
همینطوره.
بعضی از پدر و مادرها یادگیری غزل های حافظ رو انتخاب کردن برای پربارتر شدن این روزهای تعطیل فرزندانشون و اثر اتفاق ما هم صدای بعضی از این کودکان و نوجوانهایی که در نقاط مختلف ایران هم زندگی میکنند و شروع کردن به حفظ غزلیات جناب حافظ رو داریم و حالا میخوایم برای مخاطبانمون پخش کنیم.
همینطوره. ما شما هم شاید این تجربه رو قطعا داشته باشید که در روزگار کودکیمون بیشتر اقواممون رو میدیدیم، در خانه های افقی زندگی میکردیم، الان بچه ها در خانه های عمودی کوچک زندگی میکنن، حیات اصلا مفهوم نداره براشون، بعد ما مینشستیم مشاعره میکردیم، شاید چیزی نمیفهمیدیم اما اون موسیقی در ذهن ما مینشست، اون دایره لغاتمون